اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. و باعث ما امروز روز شنبه تاریخ 24/2/1390 مباحثمون در طب المعصومین صفحه 40 ادخال الطعام على الطعام، غذا خورده غذا رو غذا میخوره بدون اینکه هضم اولیه غذا تموم بشه، اینه میگیم تخمه. یکی از آثار سوئش چیه؟ سردی معده میاره، به اصطلاح میگیم البرد. حالا همه اینا رو تو همین کتاب در میاریم، اینه میگیم البرد. خب کار به حرفای مؤمنا این و اون ندارین. اون بیا آخر صفحه الروایات. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم الداء الدوی. دیدین چجور خوندم؟ الداء الدوی، این کلمه الداء الدوی صفت و موصوف 22 مرتبه در سیدی جامع الاحادیث نور دو اومده در موارد مختلف. اما این روایت ما 4 سند داره، یعنی 4 تا از این 22 تا مورد بحث ماست. الداء الدوی ادخال الطعام على الطعام. حالا داء الدوی یعنی چی؟ کنار صفحه بنویسیم مؤمنان. معده ای که غذا روی غذا خورده شده و انباشته شدن غذا تخمه آورده که چنین معده‌ای اندرونش فاسد شده، و بیماری آورده. یه ویرگول بزنیم. چنین معده‌ای مکان فاسدی است که مضر است و بیماری می آورد که ناله و صدایت را در می آورد. حاج آقا ببین، من کل واژه دویون، مکان و دوی، دا و دوی، همه چیز را همه را چلون دمش اینجوری و ست توضیح دادم. خب معلومه مؤمنا چی شد؟ حالا 4 تا سند این روایت داره. آدرس کتابتون بحار جلد 62 صفحه 269، این چاپ قدیم بحاره، یعنی چاپ اسلامیه تهرانه. چاپ بیروتی جدید در 2 جا آمده، 1 جلد 59 صفحه 269 حدیث 59، هم جلدش 59 هم حدیثش 59. بحار جلد 63 صفحه 412، مستدرک جلد 16 صفحه 453، حدیث 11 خط تیره 20526. آخرین سندم بنویسین، از دعوات که مال قطب راوندیه، صفحه 81 حدیث 202. حالا مؤمنا یک روایت از خارج از کتاب بنویسین. میخوام همین روایت رو با روایت دیگه توضیح بدم. همون زیر صفحه بنویسین تبصرتون، یک بینایی، یک بینش عمیق. اینی که میگم روایت ها همجور بنویسین. ثلاثتون فیهن المقتو، سه چیزه که درش مقت هست. ثلاثتون فیهن المقتو من الله عز و جل، از جانب خدای متعال. مقت یعنی چی مؤمنا؟ یعنی نفرت و دشمنی. آفرین، احسن. ثلاثتون فیهن المقتو من الله عز و جل، سه چیزه که در این سه چیز نفرت و دشمنی از جانب خدا است نسبت به این شخصی که این سه چیز رو داره، یا هر یکی از این سه چیز رو داره. یک، نومون من غیر سهرن. نومون من غیر سهرن، سهر با هی دو چشم. خوابی که سحرخیزی نداره، خوابی که سحرخیزی نداره، از برای یه قرآن خوندنی، یه نماز شب خوندنی، یه استغفاری. گرفتین مؤمنا چی گفتن؟ علیکم السلام، خوش آمدید. هاتون در اینجا رو صندلی بشین. خدا شما رو با عافیت و امنیت. پس اولی چیشون مؤمنا؟ نومون من غیر سهرن. آدم پرخوابی است، اصلا اهل نماز شب و استغفار در سحرگاهان و خوندن قرآن و اصلا اینا نی. خدا نسبت به این شخص پرخوابی که سحرخیزی نداره مقت داره، یعنی نفرت و دشمنی داره. شماره دو، و ضحکن، خنده ای که ضحک، و خنده و ضحکن و ضحکن من غیر عجبن، بذار ببینم چی نوشته، من غیر عجبن. خنده ای که از روی تعجب نباشه، خنده های تصنعیه، این بازیگرای سینما قه 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 علکی میخوام، هیچ تعجبی هم نیست. اینا تمرکز فکر رو به میبره، آدمو لوده بار میاره، حالت لودگری، هوچیگری، علکی شلوغش میکنه، علکی خوش. بفهمه این
پر اولی که فرمودید ما یاد زمانی پای منبر شما استفاده کنه، بعد سهر نمیدونید.
بله نه، اونجا که داره کسب علم میکنه دیگه.
در
نتیجه نماز شب نمیتونه، نماز شب میتونه بعد نماز عشا بخونه، میتونه بعد نماز صبح بخونه، نه که مطلقا ترک کنه. درست شد مؤمنات شو؟ تو راه رفتن میتونه بخوره، همجور داره میاد بره سخنرانی، داره برمیگره بیاد خونه. پس این چی شد مؤمنا؟ شماره دوش و وحی کن من غیر عجبن، توضیح دم. شماره سه چیه؟ مباحثه خودم. و اکلن و اکلن علی الشبع، و اکلن علی الشبع، خوردن بر روی سیری، باز میشه مباحثه خودم. خوردن بر روی سیری، خب خوردی سیرم شدی، غذات هم هنوز هضم نشده، باز دوباره میخوری؟ این تو خمه میاره، پوده میکنه، حساب فهمیدی؟ خماری میاره، کسلی میاره، بی‌رغبتی به عبادت میاره، کسل شدن در انجام کار صحیحی دیگه، حتی کارهای شخصی دیگه که صحیحه، مثلا میخواستی بری صله رحم، میخواستی بری دیدن پدر مادر، احسان والده، میخواستی از تو خونه بری مسجد نماز جماعت درک کن، آدم آشلاش ولو میشه به خاطر پرخوری، هم از کارهای صحیح دنیایی میمونه، هم از کارهای صحیح اخروی. این تبصره خوبی بود مؤمنا، این یک سند من واسش پیدا کردم. الفقیه بنویسیم، بله الفقیه جلد یک کتاب من لا یزر الفقیه شیخ صدوق، جلد یک صفحه 503 حدیث 1444. علیکم السلام، خوش آمد. این هم مؤمنات تبصرش. حالا میایم صفحه 41 مؤمنات. این کتاب ما مؤمنات چاپخونش سه جاش اشتباه کرده، تا همین روایت اول صفحه 41 این که نوشته اشتکا رجلان، این غلطه، روش خط بکش، اینجوری بنویسین مؤمنا، تو روایات با 4-5 سند مؤمنا اینجوری اومده، شهاب ابن، شهاب ابن اسم آدمی، عبد ربه، شهاب ابن عبد ربه، قال قال شکوتو، شهاب ابن عبد ربه گوید من شکایت کردم پیش امام صادق علیه السلام. درست شد آقا؟ پس شهاب ابن عبد ربه قال شکوتو الى ابی عبد الله علیه الصلاه و السلام. باز کتاب اینجا چاپخونه اشتباه کرد، ما یلقاشو، ما یلقاشو خط بزن، بنویس ما القا، طبق همه سندا ما القاست، تمام سندایی که آدرس میدم. پس یلقا غلطه، هم ما چیزی که نمیخوایم ملقا کنیم، اما بریم ببینیم، ما داریم بحث القاه. ما القا هیچ وقت از بین نرفته در منی که اومدم پیش شما شکایت میکنم، من الاوجاع و تخمه، از دردهام و از تخمه های متعددی که برام بوده، این شکایتش پیش امام صادق. فقال لی، باز کتاب یه چیزی جا انداخته و اون چیه؟ لی. فقال لی امام صادق ابی عبدالله به من فرمود، این لی کیه؟ شهاب ابن عبد ربه، امام صادق علیه السلام به من فرمود، فقال لی علیه السلام تغد و تعش، تغد و تعش، صبح زود صبحونه بخور یا اینکه سحری بخور، و تعش اول شب افطاری بخور یا شام اول وقت بخور. ولا تأکل بینهما شیئا، بین اول روز و اول شب چیزی نخور. فإن فیه، بینش آدم هی خوراکی بخوره و سیری رو سیری، فساد البدنه، بدن انسان فاسد میشه. اما سمعت، آیه قرآن رو نشنیدی؟ اما سمعت الله عز و جل یقولو لهم، باز این وابش اشتباهه، واب نداره تو آیه قرآن، وابش خط بزن، لهم رزقهم فیها، برای بهشتیان تو بهشت، رزق بهشتیان فیها در بهشت، بکرتن و عشیان، دو وعده جیره قضایی اجباری دارم، یکی صبح زود، یکی اول شب. بقیهش مؤمنا فی مشتهت انفسا، اونا بحث ریزمغذی هاست، نه بحث قضا خوردن. دو وعده قضای اجباری دارن.
اجباری؟
اجباری یعنی مستحب هم، رجحان الفعل دار. اما بینش فی مشتهت انفسا اونا چیه؟ اونا ریزمغذیه، مثل اینکه اشتهاش کشید این میوه رو بخوره، یک دونه میوه خوردن، این ریزمغذیه. تصاحب فهمیدی مؤمنا؟ خب یک کلمه دیگه هم خدمتتون بگم، در همه سندها که انشالله میگم، یک دو سه چهار پنج سند، همه همون جور تقده و تعشه داره، تصادف فرمودین. اما این سندی که کتاب شما آدرس داده، طب الائمه صفحه 59، اینجا مؤمنا کلمه او آورده، تقده او تعشه، که به خیال من کتابخونه اشتباه کرده یا اون گوینده بزرگوار از باب حساب احتمالات شاید نویسنده کتابتش اشتباه بود. چرا؟ چرا اشتباهه؟ به خاطر اینکه مخالف با نص قرآنه و تو روایات داریم، هر گفتار یا فتوایی که مخالف نص قرآن باشه، فضربوها علی الجدار، به دیوار بزنیم. پس این آدرسی که کتاب داده که طب الائمه است، تو طب الائمه اینجا او داره، اینو یادداشت کنیم. ما در طب الائمه تقده او تعشه است، زیایی گوید اشتباه است چون مخالف با قرآن است. حالا خارج از این آدرسی که نویسنده محترم داده، خودش تو کتاب درست کرده، واو آورده، ولی با سه جای دیگه روایت اشتباه بود که تصحیحش کردیم، درست شد؟ حالا پنج سندش رو یادداشت بفرمایید جلو همین طب الائمه، پنج سند کافی شیخ کلینی، جلد 6، صفحه 288، حدیث 2، المحاسن، جلد 2، صفحه 420، حدیث 196، مستدرک، جلد 16، صفحه 265، حدیث 1، خط تیره 19823، بحار، جلد 63، صفحه 342، حدیث 5، وسائل شیعه، جلد 24، صفحه 327، حدیث 30677. خب بعد میاد اینجا شعر و شاعری میگه، ایناش فعلا به درد ما نمیخوره. بعدم میاد یک دو بیتی منسوب میگه، حالا اینا به ما ربطی نره، بیایم سر روایت عن النبی که تو کتابت فقط از مقدمه ابن خلدون میاره. خلدون عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم المعده تو بیت الداء. ما چقدر روایات داریم همین تیکه. معده عربی افصح، معده ایرانیه، صحیح هم هست، عیب نداره. المعده تو این عربی افصح، المعده تو بیت الداء. چقدر روایات داریم تو چیه؟ والحمیتو رأس الدواء، پرهیز صحیح سلامت هر دارویه. اینم چقدر روایات داریم انشاءالله تو طب الائمه میگم. علیکم السلام. انشاءالله تو طب الائمه میگم. مال علامه شبه. حالا مؤمنا این تیکه بعدش که میخونم از اهل تسننه، گرچه شیعه هم آورده اما به صورت مجهول آورده. انشاءالله میگم و اصلو کل دائن البردتو. آفرین. و اصلو کل دائن البردتو، و اصلو کل دائن البردتو، اینم عبارت تجویدش. بعد میگیم آقا این بردتو یعنی چی؟ تو پرانتز میگه آقای دکتر لبیب بیوون، ایشون میفرماید چی است؟ المقصود بالبردته ادخال الطعام على الطعام في المعده قبل ان يتم هضم الاول. قبل از اینکه هضم اول غذا تموم بشه غذا رو غذا بخوریم. خب حالا بنویسین زیایی گوید بردتو یعنی سردی معده به خاطر غذای روی غذا خوردن قبل از این که هضم غذای اول به نوع هضم اولیه تمام شود. یعنی معمولا هضم اول غذا در معده 2 ساعت طول می کشد و سپس از خروجی معده پرانتز باز دریچه پیلار پرانتز بسته رد شود و وارد 12 و روده کوچک شود. حالا مؤمنا این توضیحایی که دادم ها خواستم فرمایش علامه مجلسی در بیانش تو بحار که میفرماید سردی معده، حرف معظم الله رو خوب تصور کنیم با تخصصی دستگاه گوارش که یک مقداری توضیح دادم. حالا کتابتون آدرس داده مقدمه ابن خلدون و طبع 4 صفحه 415. حالا بحار علامه مجلسی جلد 83 صفحه 306 علامه مجلسی فرموده فی الحدیث اصل کل دائن البرده. ببین حدیث مجهول بود حالا این حدیثه کی حدیث کرده؟ کو سندش؟ دید چیشون مومنان؟ خب بعد بیایم از سنی ها، مثلا شرح نهج البلاغه جلد 19 صفحه 188 ابن ابی الحدید معتزلی گوید انس ابن مالک ها میگه انس یرفعه، انس ابن مالک روایت آورده به صورت مرفوعه به اصطلاح علم رجال. چی آورده؟ گفته اصل و کل دائن بردتو. گرفتین چیلی شد؟ پس سنی میگه انس مرفوع آورده، شیعه هم میگه فی الحدیث کل سند مجهوله، چه مجهوله باشه چه مرفوعه باشه هر دو ضعیفه. درست آقا؟ مقدمه ابن خلدون هم که تاریخ شناسه، نه فقیه نه محدث. درست مؤمنا؟ اما دو تیکه اول حرفش روایات داریم، حرف آخرش هم با یک مشت از علوم جدید و قدیم درستش کردم که خراب نشه. ولی اثبات شدن اینکه این حدیث صحیح و موثقه دلیل نداریم، نه از شیعه نه از اهل تسنن. حالا مؤمنا یک تبصره، اول مباحثه گفتم تبصرتون ثلاثتون فیهن المقتو، سه چیزه که خدا نسبت به اونا نفرت و دشمنی داره. نومون من غیر سهرن، آدم بخوابه ولی بیدار خوابی شرعی نداشته باشه، اهل نماز شب و قرآن خوندن و استغفار نباشه. دوم وحکن من غیر عجبه، خنده بدون تعجب، یعنی خنده های مستانه یا غافلانه یا حالت بازیگرانه و تصنعی، اینم خدا بدش میاد نفرت و دشمنی داره. سوم اکلون علی شبعه، روی سیری غذا خوردن، اینم خدا نفرت و دشمنی داره. این مال تبصرت. حالا مؤمنا یک تذکر و یک توجه. تذکر یا علیم، خواهم روایات بگم مؤمنا که بحث خوب تکمیل بشه. یا علیم اربعتون یذهبن ویا عن، یذهبن ویا عن و صدزات عین، چهار چیزه که زایع کردن و زایع شدنه. ویا عن، اول الاکل علی شبعه، رو سیری باز آدم غذا بخوره هم اصل غذای دوم رو ضایع کرده هم خودش رو ضایع کرده، سلامتیش رو ضایع کرد. بله بله بله، درست شد آقا؟ هر دو رو ضایع کرده، نه ضایعش میکنه، پوده میکنه، ترشا میکنه، تخمه میکنه، سوء هاضمه پیدا میکنه، هر دو رو خراب کرد دیگه. نه خراب کرد، همه چی خراب کردی. خب پس هم خودش ضایع کرد، معده و چیزای دیگه، عمر رو کوتاه میکنه، هم غذای دومی که خود ضایع کرد با وجود این همه گرسنه تو اجتماع، مجبوری رو سیری باز بخوری، همونه بری به بند خودی که نداره بخوره، قوت لایموت بعضی ندارم بخورم. شوخی نمی کنم مؤمنا، من با چشمام دیدم نون خشک، نون خشکی ها رو برمی داشت مثل چیپس میخورد، تو چند روز نمیتونستم غذا بخورم، غذا اینجا گیر میکرد تا این مشهد. بچه های 10-9 ساله اینا به چشمام دیدم، تو ساختمون دیدم، جای پل قبلا نیروگاه شریعتی، پابرنه تابستون شلوار هم پاره پاره، مجبور یه رو سیری باز بخوری. پس این چیشون مؤمنا؟ اولی الاکل علی الشبعه، دوم چیه؟ و سراجو فی القمره، شب 14 ماه مثل روز روشنه، باز تو حیات باز لامپ روشن میکنه، باز پروژکتور روشن میکنه. این چی هم؟ این هم ضایع کردی نور چراغ رو، تا چه برسه به این که نفله کردی و اسراف کردی. خورشید در وسط نهاره، باز تمام این برقای اداره روشنه، یا برق راسته خیابون همجور روشنه، یادش رفته خاموش کن یارو، او که دیگه میشه اسراف و حرام. تصرف فهمونی مؤمنا؟ بذار آیت الله شهید دستخیب هم میگه جز اسرافه. آدم توی خورشید طلوع کرده و روز روشن ها، مثل حالا بعد هم یه لامپ صد تو حیات روشن کرد، این چه مسخره بازیه؟ این همه مغازه روزیت خیال میکنی لامپ روشن میده؟ روزیت خدا میده، قلبای مشتری ها دست خداست. تو مشتری رو عاقل بدون، کلا سرش نگذار، حس اعتماد مشتری در خودت زیاد کن، مشتریات نپن. خیال میکنه با لامپ نکمه دادی و هی چند تا لامپ روشن کنه مثلا جلب مشتری میکنه، مختعتیل هم مختعتیل. ولی که از زینه اضافی مصرف برقم سرانه کشور بالا میره، چقدر واحدهای نیروگاهی باید اوورهال بشه، بودجه‌های میلیاردی باید خرج بشه. این دومی هم معنی شد عمو جان. سوم، و زرع فی سبخته، سبخه با سینه ها، فی سبخته، بره زراعت کنه در شورزار، در زمین لا یزرع، نه پهاش خاک زراعی داره نه خاک زراعی داره، سنگلاخ یا شورزاره. آخه میگم مجبوری عمو، این همه ما زمین کشاورزی داریم الکی افتاده به صورت مواد، تو اگه ارزه داری برو اینا رو احیا کن، نه این که هم عمر خودت رو دیگران تلف کنی، هم تدارکات و وسایل رو فرسایش بدی، هم پولت ضایع کنی، همین که اون گندم یا هر چی که میپاشی مؤمنا اون همونا رو ضایع کن. این هم شد چند تا عمو؟ سه تا. چهارم چیه؟ و صنیعتو، صنیع یعنی کارای صنعتی، تولیدات صنعتی، حرفه و فن، و صد و صنیعتو عند غیر اهلها. شما یک کار خوبی انجام میدی، چه علمی چه فرهنگی چه تربیتی چه فناوری چه صنعتی چه نوآوری، ولی نزد اهلش نیست، نزد غیر اهلشه، تمام زحمت ضایع کردی. مثلا این نیم فهمه قدر نمیدونه، تصاف فهمیدی مؤمنا چی میگه؟ مثلا این نیم فهمه قدر نمیدونه. مثلا فرض کنید که برداشتی چند ماه عام صرف کردی، کندکاری کردی روی نقره و طلا و مس، حالا همین یک صفحه مثلا 20 در 20 سانت مثلا چند صد هزار تومان قیمتشه، حالا به یه آدم دست پا چلفتی میدی که اصلا نمیفهمه چیه، بعد از توش مثلا آب ریخته آبخوری کبوترش گشته، مثلا عقلش نمیکشه این چیه، یا داده دست بچه‌ش هم بچه‌ش ورجی ورجی میکنه، گاهی روش میشینه گاهی اون داداش دیگه اینو میکشه، خیال میکنه این سینه‌های قرازه است، ماشین سواری میکنه سینه هم دیگه بچه‌ها میدن. خب حالا ببین این زحمت همه رو هدر دادی. یا کسی که مثلا میگم اصلا هیچ ادبیات عرب هم نخونده، هیچ علاقه هم به این کلمات اهل بیت نداره، حالا تو یکی دو ساعت عمرت تلف کنی بخواد ببینی، این اصلا نمیفهمه عمو که بخواد بهش عمل کنه، چرا؟ که این علمت حرام کردی، این علم نافع تو در اختیار کسی قرار بده که ظرفیت داره و بناش بر فهمیدن و عمل کردن و سپس پرداخت زکات اون علم نافعه. باشه مؤمنا؟ بیا چیزای دیگه مثال بزن مؤمنا. انواع حرف، هر کسی هر شغل شریفی که داره، کسی که فرق بین قالی دست بافو با قالی ماشینی نمیدونه، تو برداشتی یه قالیچه دست باف با چقدر زحمت و چقدر انگشت آدم خون میاد آجا، حالا بهش دادی این عوض این که بیاد جانمازش کنه نماز بخونه، حالا میری تو خونه میره دم در گذاشته به جای پادری که مردم کفششون تمیز میکنن یا پاشون، مثلا ارزش قالی دستباف نمیفهمی چیه، فرق بین نخ عادی با نخ ابریشم نمیفهمی چیه، حالا همون قالیچه چند میلیون میارزه یه نقطه جای پادری، خارجی میفهمه اینو به کنار دیوارش میزنه. تصاحب فهمیدین مؤمنا چی میگن؟ اینم خواستم این کلمه، این تذکر بود مؤمنا. همه تذکران بحث روزا، هر چی دوست داریم مثال بزن. یه بار تون بخونم عمو. یا علی و اربعتون یذهبن ضیاعا الاکل على الشبع والسراج في القمر والزرع في السبخة والصنيعة عند غير اهلها. این وسط یک روایت بود، اول آخرش نیاوردم، از باب تذکر این وسط روایت گفتم. کنارش بنویسیم مؤمنا فرازی از وصیت طولانی پیغمبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به امام علی علیه السلام است، که در واقع ما امت مرحومه بشنویم و عمل کنیم. شروع این روایت در کتاب الفقیه جلد 4 در آخر صفحه 352 حدیث 5762 می باشد. ولی بله آخر صفحه 352، ولی این قسمت روایت که نوشتیم اول صفحه 373 می باشد، ولی این قسمت روایت که نوشتیم در اول صفحه 373 می باشد. حالا مؤمنا یه توجه هم بگیم، التماس دعا. توجه حاج آقا، هر چیزی که خدا به من و شما داده از نعمات، یه حقی به گردن ما داره. از جمله چی؟ این شکم و زیر شکم حقش چیه؟ حالا اینو یادداشت بفهمه. و حق بطنکه و حق شکمت بر خودت چیه؟ ان لا تجعله وعاء للحرام. وعاء یعنی ظرف با عین. وعاء للحرام، حق شکمت بر تو اینه که معدت رو ظرف حرام قرار ندی، یعنی حرام نخوری. ولا تزید علی الشبعه، وقتی غذا خوردی سیر شدی، اضافه بر سیری و زیادی بر سیری نخوری. ولا تزید علی الشبعه، این حق شکم. حالا زیر شکم. و حق فرجکه، حق پایین تنت بر تو چیه؟ ان تحصنه و حجیمی و صاد. حفظش کنی، در حسن یعنی در دژ مستحکم قرار بدی. ان تحصنه، حفظش کنی عن الزنا، یعنی از چارچوب حد شرعی تجاوز نکنی پایین تنت. یعنی چی آقا؟ یه بار زنای به اصطلاح فقهیه، مثل زن و مرد نامحرم، دختر پسر نامحرم، یه بار دیگه نه عمو جون، از فقه بالاتره. لکل عضو من اعضاء بنی آدم حظا من الزنا، برای هر عضوی از اعضای بنی آدم یک بهره از زنا هست. نه از چارچوب شرعی که تجاوز کنی زنای اون عضوه. درست شد آقا؟ خب حالا پایین تنه طبق این روایت از فقه و اخلاق و عرفان رفت بالاتر. حالا چند تا نمونه آسون بگم ستون که فقهی اخلاقی باشه. مثلا پایین تنه تو حفظ کنی از تدلیک، از تفخیز، این همه حمام گناه کبیره، از استمناء، از لوات، از زنا. زنا یکیش بود عمو جون، از لوات هم حفظ کنیم. چشم، بله. از استمناء فلوت شهنشایی هم حفظ کنیم، جلق زدم. از تفخیز یعنی رانمالی بدون دخول، استکاکی تو دوبال دخول نمی کنه. اگر دخول میکرد میشه لوات، دخول نمی کنه. به اصطلاح لاتی دمالی میکنه، بازم حمام گناه کبیره. تدلیک باشه، دو تا دختر یا دو تا زن، خب هر دو استکاکی عمل میکنه، چیزی نداره بخواد دخول کنه. اما استکاکی تصاحب فرمودی مالشی عمل، بازم حمام گناه کبیره. خواستم این روایت بگم که میگه زنا، زنا معناش وسیعه ها. اون روایت دیگه که اوستون خوندم، این لکل عضو من اعضاء بنی آدم حزن من از زنا، سه سند داره تو روایاتش یه بگرده. لکل عضو من اعضاء بنی آدم حزن من از زنا، این سه تا سند داره تو روایاتش یه. خب حالا بر اساس این روایتی که سه تا سند داره، حالا این تیکه روایت رو معنا کن. که فرمود حق فرجت بر تو چیه؟ چه گوینده چه شنونده؟ ان تحصنه عن الزنا، از چارچوب شریعت بیرون نری. همونی که آیه قرآن هم میگه سوره مؤمنون، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. پس دیگه این غلطکاری ها رو انجام نمیده. اگرم مثلا دختر بود، خب به جای استمنا اینجا چی بذار؟ بذار استشهاء. طلب شهد میکنه، اما شهد حرام. گرفتین مؤمنا چی میگه؟ با سنجاق سرش، با انگشت دستش، با خیار، با هویج و هر غلطی دیگه. بیشتر نمیتونم توضیح بدم، اینا همه تو کتابای تخصصی هست. تصادف فهمیدین مؤمنا اینا هم حرام گناه کبیره. علمای صالح ما تو فقه شیعه و تو اخلاق به خاطر رعایت عفت کلام این رو نمیرن، حتی تو کتابای اخلاقشون هی فقط همین استمناء رو میگن، ولی هر دوش حرام گناه کبیره. گرفتیم مؤمنا چی گفتن؟ ما به دخترها میخوره، به دخترها. اینم مؤمنا مال این. و حق و فرجکه ان تحصنه عن الزنا، یک. دوم چی؟ زن و مرد، پسر و دختری که ممیز و بالغه، نباید پایین تنشونو چه جلو چه عقب کسی ببینه. چه عادت‌واریه تو استخرا یا تو حمامای عمومی یا نمره یا حموم شخصی خونه، پدر و پسر یا دختر و مادر با شورت هفتی میره، اون شورت هفتی بذار واسه پهلوی ملعون، یا با زیرپوش بدن نما میره، اینا همه حرامه. خب اینجا از ناف تا نصف ران باید پوشیده باشه، واجبه. تا بالای زانو احتیاط واجب یا مستحب مؤکده. این که شورت هفتی میپوشه یا مثلا زیرپوش بدن نما میپوشه میره، بازم حرامه. پس حق دوم پایین تنه چیه؟ و تحفظه، محفوظ کنه. و تحفظه من ان ينظر، و تحفظه من ان ينظر الیه، حفظ کنه پایین تنشو از نظر کردن دیگران به سوی پایین تنش. گرفتیم مؤمنا چی شد؟ سندش هم بنویسیم مؤمنا. الفقیه جلد دو صفحه 618 روایت 3214. حالا مؤمنا چون بحث اکل و شرب در این کتاب فعلا به آخر رسید، مؤمنا یه یادگاری هم بنویسیم. بفهمه
فرج حالاتی مثلا بازارسته با فروش میده، این چی رو میده؟ از فرج حالات به فروش میده اکثر استفاده هم کنه، این چی رو میده؟ اون خیال بشرایی بشرایی
اونم که حرامه دیگه.
باید تذکر میده،
بله
بله، فعلا توی بشرایی و اعتبار شرایی نایستو دروت میده، شما باید
بله. خرید فروش آلاتی که این غلطکاری ها رو باش کنن اونم حرامه. اکل مال به باطله، لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل، نیمتنه بگیره مجسمه یا درستی بگیره یا چی مثلا، این همه حرامه، چون تعامونه بر اسم عدوانه و اکل مال به باطل. حالا مؤمن ها مباحثه خودم گم نکن. اگر کسی تیتر بحث، اینم یادگاری بهتون بگم، اگر کسی ترشا دارد، تکرارم، تخمه زیاد و پوده کردن دارد، تکرارم، و احساس سنگینی در قسمت چپ سینه، یعنی در قسمت قلب می کند، یک، از مسائلی باید پرهیز کند. الف، ترشیجات، مثلا آب لیمو ترش، لیمو امانی، گوجه سبز. ب، تند و تیز، چیزایی که تند و تیزه باید ترک کنه، مثلا فلفل و سس فلفل، علیکم السلام، مثلا فلفل و سس فلفل. سوم، سوم نفاخ، سوم نفاخ، مثلا نوشابه گازدار، دوغ گازدار و پوست حبوبات نخورد. چهارم، جز به همون یک اول آن دیگه یادم رفت چی گفتم، بعد از قضا لم ندهد و نخوابد. پنجم، غذای چرب نخورد، مثل خامه، سرشیر، موز، تهدیگ، روغن جامد، موز، میوه موز، تهدیگ، روغن جامد.
هفته یک بار دوباره
جا،
ماه یک بار.
ششم، غذای حجیم نخورد، غذای حجیم، حجمش زیاده، مانند آش، شله و تیرید کردن تو غذا. نون تیرید میکنه تو آبگوش یا ماسجوش یا کلجوش. هفتم، بحث امروزمون بوده، هفتمش، هفتم، غذا روی غذا نخورد و بگذارد هضم اول غذا تمام شود، یعنی حداقل 2 ساعت بگذرد. نقطه بذار، اگر نهار را حذف کند بهتر است. خب این هفتهایی که گفتم باید ترک بشه، به خودتون ور نده اینا، شما کارتون زیاده، 3 وعده غذا میخوری، 3 وعده هم باید ریزم و غذی بخوری، اگر نه به سرت میزنه نمیتونی درس بخونی. به خودت ور نده. من مریضیش چی بود؟ ترشای مستمر داشت، تخمه زیاد مستمر داشت، همیشه هم احساس سنگینی طرف چپ قلب میکرد، من دارم این درمان میکنم، به خودتون ور نده اینا. حالا بیا شماره الفش گفتم که 7 مطلب داشت، که ترک شود، حمیه. حالا بیا شماره ب که انجام شود، مریض باید اینا را انجام بده تا خوب بشه. شماره ب که انجام شود، خورده شود، مصرف شود. یک، بعد از نهار، بعد از نهار انار شیرین را با پرده نازک روی دانه ها بخورد. یادتون روایت بود خوندم؟ پرده نازک، آفرین. دو، بعد از شام یک عدد سیب درختی بخورد. تو روایات مطلق بود بعد از غذا سیب بخوری هاضم غذاست. حالا تو مباحثه من قیدش کردم به شام چون یه مریضی خاص. شماره 3، ما نوکر آقای فلسفه، بعد باید اون یه چیز دیگه بگه. بعد از شماره 3، بعد از صبحانه و بعد از نهار و بعد از شام هر کدام به مدت 10 دقیقه راه بروید. چهار، قبل از خواب دستشویی رفته و سپس وضو بگیرید. 5، متکا و بالش خود را ضخیم‌تر و حجیم‌تر قرار دهید. 7، گردن شما در راستای تنه نباشد. من نگاه کنم عمو جون، حالا اینجوری که نشستم سر و گردنم در راستای تنه است، اما اینجوری که میکنم در راستای تنه نیست. وقتی متکا رو بلند بگیری اینجوری میشه سر و گردن. حالا دیگه ریفلکس نمیکنی، ترشا نمیکنی. تو تخصصی گوارش هم هست، حتی تو پزشکی جدید. این مطلب 5. مطلب 6، فقط سحری یا اول آفتاب صبحانه خورده شود. فقط سحری یا اول آفتاب صبحانه خورده شود و افطاری یا اول شب شام خورده شود و بین این دو زمان غذا نخورد، پرانتز باز، ولی می تواند از ریز مغذی ها استفاده کند. یه مش آجیل بخوره، یه پرتقال بخوره، یه گلابی بخوره، چند تا برگ کاهو بخوره، آبجوشی بخوره، آبی بخوره، اشکال نداره، اما بخوره. ما داریم میگیم غذا رو غذا بده، اما با فواصل زمانی خاص، خب ریز مغذی خورد اشکال نداره. خواستم بگم چقدر این مطالب، این روایت ها دارم واسهتون توضیح میدم. این هم مؤمنات تکمیل مباحثاتی که در بحث اکل و شرب بود. انشاءالله بحث راز موفقیت در تحصیل انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.